Saravam. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سیامک یزدانی متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در مورد یکی از مریضی های جدی و مهم و مشکل آفرین با ایشان صحبت بکنیم، راجع به تشنج یا غش کردن و مرگی و یا سر که با او از نظر پزشکی سیجر یا حالات خاصی او را اپیلپسی هم میگن که در این ارتباط میفهمیم که جز بیماری های نسبتا شایع هست و ما موارد زیادشه در جامعه در اقشار مختلف میبینیم که افرادی حالت غش میکنن، حالت بعضی مناطق بر او میرگی میگن، اینا کنترل خوده، هوشیاری خوده از دست میتن و البته میفهمیم که تشنج اقسام و انواع مختلف داره که در این بحث هایی که با دکتر یزدانی خواهیم داشت اونا رو مورد بحث و توجه قرار خواهیم داد. این بحث با ما همراه باشین، امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب یزدانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از محبت شما که لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه مریضی تشنج یا غش کردن یا به اصطلاح مردم ما مرگی در حوزه تخصص شماست و جز بیماری های نسبتا شایع هم هست که کم هم نیست در جامعه، خواهش میکنم یک مقدمه راجع به معرفی این مریضی، ماهیت و انواع و اقسام تشنج برای ما بفرمایین تا در ادامه بحث ما در خدمتتان باشیم.
بله، همینطور که فرمودین تشنج هم یکی از مشکلات و بیماری هایی هست که به صورت شایع در جامعه دیده میشه. انواع و اقسام مختلفی تشنج داره. اون چیزی که به صورت کلی و عوام باش به عنوان تشنج ازش نام میبرن یک علائم خیلی شدیدی هست که به صورت کاهش هوشیاری، از دست رفتن هوشیاری هست و همچنین چنگ شدن دست ها، چنگ شدن پاها، سفت شدن بدن که در ادامه به صورت لرزش اندام ها خودشو نشون میده، خارج شدن کف از دهان، بعضی از مواقع ممکنه زبونشون رو گاز بگیرن و یا دچار بی اختیاری ادراری بشن. این تابلوی قالبی هست که مردم ازش به عنوان تشنج اسم میبرن، ولی این یکی از انواع تشنج است. تشنج انواع و اقسام مختلفی داره، شدت های مختلفی داره. بعضی از مواقع هست که هیچ کس متوجه اون حالت تشنج بیمار نمیشه، حتی خود بیمار هم متوجه نمیشه و یه تشخیصی هست که ممکنه چندین سال به تعویق بیفته و کسی متوجه اون نشه. انواع و اقسامش رو بخوایم حالا به صورت گذرا و اجمالی نام ببرم، بعضی از تشنج ها بدون هیچ گونه علامت حرکتی هستن، یعنی هیچ گونه لرزشی یا چنگ شدن و اینا رو ما نمیبینیم.
بله،
فقط به صورت یک خیرگی که حدوداً چند ثانیه ممکنه طول بکشه، معمولا در بچه ها هست این حالت تشنج. اون چیزی که خیلی از مواقع باعث میشه که خانواده اون بچه به پزشک مراجعه کنن شکایت از افت تحصیلیه. یعنی هیچ وقت نمیان بگن بچه ما تشنج میکنه، ممکنه مثلا مشاور ببرن یا پزشک ببرن بگن که بچه‌مون دچار افت تحصیلی شده، به صورت این که مثلا علائم به صورت خیلی ویژگی خاصش اینه که وقتی که مثلا املا بهش میگن چند تا لغت رو ممکنه در طول املا گفتن جا بندازه.
بله،
اینا رو به صورت که انگار اصلا نشنیده باشه و اون لغت ها رو ننویسه.
بله،
این یک نوع تشنج هست که خیلی توی بچه ها دیده میشه و تشخیصش خیلی سخت هست، چون گفتم هیچ علامت حرکتی نداره، فقط یک خیرگی. بچه اون لحظه اون چند ثانیه ارتباطش رو با محیط کاملا از دست میده، بعد از چند ثانیه دوباره برمیگرده به حالت عادی و هیچ مشکل خاصی هم نداره.
بله،
یه سری تشنج ها هست که یک قسمت خاصی از بدن رو درگیر میکنن، فقط مثلا یک دست رو درگیر میکنن، یک پا رو درگیر میکنن، اینها بهش میگیم تشنج هایی که به صورت فوکال هست یا مربوط به یک نقطه خاصی هست.
بله،
که اینها ممکنه مریض هیچ گونه مشکل هوشیاری نداشته باشه، کاملا هوشیار باشه، ناگهان یک دست شروع کنه به پرش، لرزش، یک پاش همین حالت رو پیدا کنه، که اینها معمولا تشنجای خفیفی هستند که معمولا مشکل خاصی هم برای بیمار ایجاد ممکنه نکنن.
بله،
یه سری تشنجا هست به صورت پرش های ناگهانیه که توی سنین معمولا پایین یا اوایل نوجوانی ممکنه دیده بشه. مثلا بیمار که در حین بیدار شدن از خواب هم معمولا ایجاد میشه، اتفاق میفته.
بله،
بیمار که از خواب بیدار میشه سر صبح، اگه ظرف غذایی، لیوانی، مسواکی دستش باشه، ممکنه ناگهان حالت پرش در اندامش ایجاد بشه و اون پرت بشه زمین. اینها هم نشانه هایی از یک تشنج میتونه باشه و نیاز به بررسی بیشتر داره.
بله،
انواع دیگه ای هم از تشنج هستن که ممکنه توی سنین کودکی اتفاق بیفته، حتی دوره نوزادی اتفاق بیفته. اینها معمولا با علائم حرکتی خودشو نشون میده، همون لرزش و چنگ شدن. این تشنج ممکنه فقط با تب اتفاق بیفته. بیمار یا اون کودک که ممکنه مثلا از 3 ماه تا 6 سال یا حتی 10 سال هم میگن، در این دوره زمانی ممکنه کودکان با تب دچار حالت‌های تشنجی و اختلال هوشیاری، چنگ شدگی دست و پا و لرزش دست و پا بشن، که اینها هم اون دوره زمانی و اون سنش رو گرد کنن معمولا دیگه تکرار نمیشه یا خیلی کمتر میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب و ارزشمند شما دکتر صاحب، به خصوص راجع به انواع و اقسام غیر معمول و غیر مشخص تشنج که بسیار مفید است و امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. خب دکتر صاحب، با توجه به اینکه بسیاری از اقسام تشنج یا اینمی غش کردن ها و حملات عصبی شناخته شده نیست، یا بهتر بگیم ما او را نمیشناسیم، آیا این حملات غیر شناخته شده تشنج که علائم بسیار خفیفی هم داره کدام خطر و عارضی داره یعنی نداره؟ به این معنا که باید اینا هم شناسایی شوه و با توجه به خطرشان که در دراز مدت ممکنه با وجود بیاره باید درمان و معالجه شوه، یا نمیشه بگیم که مهم نیست و باشه اینها؟
ببینید، تشنج اگر شناخته نشه، اون حملاتی که اتفاق میفته حتی اگه ممکنه هیچ علامت خاصی هم نداشته باشه، یعنی علامتی که بروز پیدا کنه و فرد خودش یا اطرافیانش متوجه بشن، مثلا یک اختلال آگاهی باشه، فقط یک چند لحظه ارتباط فرد با این محیط از دست بره و بعد برگرده دوباره زندگی عادیش رو ادامه بده. چون تشنج در واقع یک سری تحریکاتی هستن که به صورت خود به خود و بدون هیچ زمینه خاصی در سطح سلولای مغزی ایجاد میشن و سیستم مغزی رو به هم میریزن. خود این تحریکات اگر درمان نشه و تشخیص داده نشه و بعد داروهای مربوطه رو دریافت نکنه، حتی اگه هیچ علامت ظاهری در فرد ایجاد نکنه، اینها خودشون در دراز مدت باعث آسیب و صدمه به سلولای مغزی میشن و در طی زمان ممکنه شدت تشنج بیشتر بشه، ممکنه یک سری علائم شناختی و مشکلات شناختی برای فرد ایجاد کنه.
بله،
و حتی زمینه رو برای بیماری های مغزی که در سنین بالاتر ایجاد میشه مساعد کنه و اون بیماری های مغزی در سنین پایین تر ایجاد بشه.
خب پس حتما تمام انواع و اقسام تشنج، حتی انواع خفیف و گذرا و حملات ظاهراً جزئی تشنج هم که شما به خوبی به بعضی از انواع او اشاره کردین دکتر صاحب، باید بررسی و پیگیری شود و اقدامات لازم مراقبتی به خصوص درمان و معالجه و دوا و دارو باید با نظر متخصص مغز و اعصاب یا متخصص عقلی عصبی مصرف شود تا این حملات و مریضی به خوبی و به طور کامل کنترل و مهار و از عوارضش در دراز مدت جلوگیری شود. خب دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد مبحث بهداشت خواب، یکی از مسائل مهم مکان مناسب برای خواب هست. مکان مناسب اتاق خواب باید در واقع اتاقی باشه که فقط به خواب اختصاص داده میشه. تلویزیون، وسایل لپتاپ، موبایل نباید در اتاق خواب حضور داشته باشن. علتش این هستش که این وسایل الکترونیکی یک نوری رو از خودشون در واقع متصل میکنن که نور با فرکانس خاصی هست، یعنی در واقع نور آبی رو از خودشون تشعشع میدن که فرکانس مخصوصی داره که این نوع فرکانس دقیقاً روی ترشح هورمون ملاتونین که هورمونی هست که باعث القای خواب میشه اثر منفی میذاره و اون رو در واقع مهار میکنه. بنابراین چند ساعت قبل از خواب نباید از این وسایل استفاده بکنه فرد. اتاق خواب در این حال باید دمای خنکی داشته باشه حدود 19-20 درجه که نسبتاً دمای خنک است و اگر فرد سردشه بهتر همونطور محیط خنک باشه و از روکش در واقع گرم استفاده بکنه برای گرم کردن خودش و نور کم داشته باشه اتاق خواب، سر و صدا نداشته باشه. اگر که اتاق خواب شرایطی هست که این مسائل رو نداره، میتونه فرد از چشم بند استفاده کنه، از ایر پلاگ استفاده کنه، از در واقع پلاک های داخل گوش میتونه استفاده کنه که از صدا رو بتونه کم بکنه. یا بعضی از مواقع تو آی سی او ها، به خصوص برای بیمارانی که تو آی سی او بستری هستن، یه سری صداها اجتناب ناپذیره. برای بیماران دیگه داره کار انجام میشه، رفت و آمد پزشک پرسنل هست، برای اونها حتی توصیه میشه از صدای سفید استفاده بشه که حالا افراد تو اتاق خودشون تا خواب خودشون هم میتونن از این استفاده کنن. یه صدایی مثل صدای فن، یه صدای مداوم میتونه صداهایی که در واقع شدت بالاتر دارن و به صورت متقاطع وارد محیط میشن رو میتونه پوشش بده و ماسک بکنه که این خیلی میتونه موثر باشه برای افراد.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، محترمه خانم دکتر امامی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سیامک یزدانی، متخصص مغز و اعصاب یا امراض عقلی عصبی، در رابطه با تعریف تشنج، حالات تشنج و همینطور اقسام و انواع تشنج صحبت‌های بسیار ارزشمند و مفیدی داشتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب یزدانی، در این قسمت اگر لطف کنین در مورد علت‌ها و فاکتورها و عوامل زمینه‌ساز برای حملات تشنجی و غش کردن و اینمی حملات مرگی برای ما صحبت کنین که چی چیزهای باعث این حملات و حالات میشه.
در مورد عللش، همونجوری که گفتم، علل مختلفی میتونه باعث تشنج بشه. یکی از عللی که تو قسمت قبلی هم اشاره کردم اینه که در سن پایین میتونه تب بالا باعث تشنج بشه.
بله،
خودت بالا رفتن درجه حرارت بدن یک کودک مثلا 4-5 ماهه 6 ماهه میتونه زمینه ایجاد تشنج رو در اون فرد باعث بشه، البته به شرطی که اون کودک هم زمینه‌های ژنتیکی خاصی رو داشته باشه، چون در همه کودکانی که تب میکنن این مشکل ایجاد نمیشه. یه سری از تشنج‌ها که شایع‌ترین قسمت تشنج‌ها هستن و در سنین کودکی تا جوانی اتفاق میفتن و به اسم سر اینا شناخته میشن، اینا تشنج‌هایی هستن که ما علت خاصی رو براشون پیدا نمی‌کنیم. تمام بررسی‌هایی که برای این موارد انجام میشه، عکس برداری‌های مغزی یا آزمایشاتی که برای این افراد انجام میشه، علت خاصی براش پیدا نمیشه. اینها یک سری فاکتورهای ژنتیکی هست که خیلی خوب هم شناخته شده نیست.
بله.
و به اینها اسم ترم کلی یا اصطلاح کلی سر اون میگن.
بله.
توی سنین بالاتر یه سری علل و عوامل دیگه ای هستن که میتونن زمینه ساز تشنج باشن، شامل سکته های مغزی، شامل خونریزی های مغزی، تومور های مغزی، اینها میتونن باعث تشنج بشن. اینا معمولا سنینشون بالاتر هست، بین 30 تا 40 سال در مورد تومورهای مغزی، بین 30 تا 40 سال معمولا، و در مورد سکته های مغزی معمولا بالای 50 سال که ممکنه از علل زمینه ساز تشنج باشن.
بله.
در سنین بالاتر یه سری بیماری های داخلی، مثلا بالا رفتن اوره خون، مشکلات کلیوی، مشکلاتی که توی سطح سدیم پتاسیم خون، معمولا سدیم البته، و بعضی هم به موقع کلسیم خون، که اینا اتفاق میفته که معمولا توی بیمارانی هستن که مشکلات کلیوی دارن، مشکلات کبدی دارن یا مشکلات داخلی در مجموع دارن، اینا ممکنه باعث تشنج بشه. علل کلیش که حالا به درد بحث بخوره معمولا ایناست.
بله دکتر صاحب، حالا در حملات تشنجی یا سرهای شدید و جنرالیزه و عمومی یا امو حملات پر سر و صدا، غش کردن و حالات مرگی، وقتی در منزل برای کسی این مسئله رخ بده، اطرافیان و اعضای فامیل و خانواده و دوستان چی چیزهایی را باید در این حالات رعایت کنند نسبت به مریض؟ چی کارهایی برای کمک به مریض انجام بدن، چی کارهایی را انجام ندن برای اینکه ممکن است ضرر داشته باشه، خطر داشته باشه؟ در این قسمت چون حملات نگران کننده است و تشویش آور است، لطف کنین معلومات بدین.
اون تشنج پر سر و صدایی که ویژگی‌هاش و علائمش رو اول بس گفتم، یک تشنجی هست که خیلی باعث نگرانی در اطرافیان میشه.
بله.
چون مثلا میرن بچه‌شون یا برادرشون یا یکی از اقوامشون ناگهان دچار افت هوشیاری میشه، بدنش سفت میشه، حالت سیاه میشن. اینها خیلی نگرانی ایجاد میکنه در اطرافیان که خیلی بیقرار میشن که چه اتفاق مثلا مهمی ممکنه الان بیفته یا بیمارشون ممکنه دچار چه عوارض وحشتناکی بشه. نگرانی وجود داره که حتی ممکنه مثلا مریضشون فوت کنه.
بله.
اینو باید عرض کنم که خود اون حمله تشنجی اگر که یه سری اصول اولیه رو براش رعایت کنیم خیلی نگران کننده نیست. یعنی خود اون تشنج خیلی آسیب زننده به جان فرد نیست. همون حرکات مثلا حالا چنگ شدن و اینها خیلی چیز مهمی ایجاد نمیکنه. باید خونسردیمون رو حفظ کنیم.
بله.
حالا کسی که در نزدیک فرد هست، فرد بیمار هست، باید سعی کنه که بیمار رو به یک پهلو بخوابونه، به پهلوی چپ بخوابونه، که اون ترشحاتی که حالا ترشحات دهانی یا از معده‌اش ممکنه استفراغ کنه به داخل ریه‌هاش نره.
بله.
سعی کنه که یک جسم نرمی رو، مثلا یک دستمالی رو که چند لایه کرده، سعی کنه در لای دندون‌های بیمار قرار بده تا اون فشاری که ایجاد میشه توی ناحیه دندون‌ها باعث گاز گرفتگی زبون و صدمه زدن به فرد نشه، و در اولین فرصت فرد رو به مرکز درمانی برسونن. یعنی در واقع خیلی کار خاصی لازم نیست برای مریض انجام بشه.
بله.
اگر اون تشنج در حد کوتاه مدت باشه و سریع فرد به مرکز درمانی بره و درمان لازم رو بگیره، هیچ گونه آسیب جدی در اکثر مواقع به فرد نمیرسه. بیشتر آسیب ها که ممکنه در طی یک حمله تشنج رخ بده، بیشتر در مواقعی که فرد تنها هست یا در یک جایی هست که مکان نامناسبی قرار داره، مثلا فرد تشنجی که بالای درختی رفته، اگه در اون بالای درخت تشنج کنه ممکنه سقوط داشته باشه از بلندی و به حساب صدمه به اعضایش و صدمه به سرش و اینا وارد بشه، یا اینکه اگر فرد تنها باشه در یک محیط بسته‌ای باشه به صورت بیفته، مجاری تنفسیش جای نامناسبی قرار بگیره که اکسیژن خوب بهش نرسه، اینها باعث صدمه دیدگی ممکنه به مغزش بشه، یا که در کنار مثلا آتش باشه، که در یه بیابونی باشه آتش روشن کرده باشه دچار تشنج بشه، ممکنه اندامهاش دچار سوختگی بشه.
بله.
اینها بیشتر آسیب ها ممکنه در حالت تنهایی وقتی اون فرد تنهاست ایجاد بشه، ولی کسی در همراهش هست اگر اون خونسردی خودش رو حفظ کنه و بیمار رو در پوزیشن در یک وضعیت مناسبی قرار بده معمولا آسیب ایجاد نمیشه.
درست. بسیار تشکر از راهنمایی ها و توصیه های ارزشمند شما دکتر سب یزدانی. کسی که مصاب و مبتلای به تشنج یا سر و میرگی هست و به شما مراجعه کرده و تحت درمان و معالجه قرار میگیره، دوا و دارویی که معمولا هم طولانی مدت و بسیار با وقت زیاد است و تجویز شده، در همین دوران معالجه دکتر صاحب چی نکات و مواردی باید توسط مریض و نزدیکایش مراعات شوه؟ در زمینی مصرف دواها، در رابطه با تغذیه و خوراک چی مسائل باید مراعات شوه؟
این نکته رو باید همه بیماران سرعی و بیماران تشنجی در نظر داشته باشن که اگر تشخیص سر برای بیمار داده شده باشه، تاکید میکنم تشخیص سر، یعنی اینکه ما در بررسی‌های انجام شده به نکته خاصی که به علت زمینه ساز اون تشنج هست نرسیده باشیم و بهش بگیم که شما سر داری، چون اگر تشخیص داده باشیم مثلا تومور مغزی تشخیص داده شده باشه، خب درمانش جراحی هست، اگر سکته مغزی باشه درمان دارویی داره، اینها رو بذاریم کنار و تشخیص سر باشه، دوره درمان طولانی مدت است.
بله،
بیمار باید داروهایی که دکتر و پزشکش تجویز میکنه رو به مدت طولانی و بر اساس زمان بندی دقیق و بر سر ساعت مقرر استفاده بکنه که بتونه این داروها اثر بخشی مفیدی داشته باشن و از تکرار حملات تشنج جلوگیری کنن. بیماری سر درمان نداره، فقط با داروها کنترل میشه. بیمار اینو باید در نظر بگیره که با یک دوره کوتاه مدتی که دارو مصرف کرد و مثلا 6 ماه یک سال تشنج نکرد، به این تصور اشتباه نیفته که بیماری من درمان شده. بیماری تا موقعی که پزشک صلاح ندونه و شرایط معاینه و شرایط نوار مغزی مناسبی رو ایجاد نکنه نمیشه دارو رو قطع کرد. برای همین دارو درمانی در سر خیلی طولانی مدت هست، به مدت چندین ساله، بسته به شرایط مریض. اگر اون تشنجای اولیه که بیمار داره کم باشه و با یک دارو حد اکثر کنترل بشه و با دوز مقدار دارویی کمتر کنترل بشه، این دوره‌ای که مصرف میکنه میتونه از 2 سال باشه تا بیشتر.
بله.
ولی اگر که اون حملات اولیه بیماری خیلی حملات شدیدی باشه و خیلی تکرار شده باشه و با یک دارو هم کنترل نشه، حداقل باید بیمار 5 سال دارو در مصرف کنه. و البته 5 سال که میگم، 5 سال باید بدون تشنج باشه، یعنی 5 سال دارویی که میخوره تشنجی هم نداشته باشه که بعد بشه به فکر این افتاد که اون درمانها رو برای بیمار قطع کرد یا کم کرد.
بله.
یه سری موارد جانبی هست که بیمار باید حتما رعایت کنه. بیمار سرعی مخصوصا در 2 سال اولی که بیماریش تشخیص داده شده و داره درمان میشه و هنوز تشنجاش خوب کنترل نیست، به هیچ عنوان حق رانندگی نداره، موتور سواری نداره. در کشورهای حالا اروپایی یا آمریکایی پزشک لیست این افراد رو به پلیس راهنمایی رانندگی میده که اینا رو بهشون گواهی نامه ندن، ولی خب تو کشورهای ما این سیستم نیست. خود فرد باید این تشخیص برسه که تو 2 سال اول به هیچ عنوان رانندگی نکنه، موتور سواری نکنه.
بله.
شنا نباید بکنه توی استخر به هیچ عنوان، یا جاهای دیگه که شنا میرن تو آب، این خطرناک هست. تا موقعی که کنترل نشده این خطر جانی داره براشون، ممکنه در حین شنا کردن دچار تشنج بشه و غرق بشه و کسی هم مثلا متوجه مسئله نشه برای نجات دادنش.
بله.
و به بلندی نره، از درخت بالا نره، کوه نوردی نکنه، تا موقعی که تشنجش کنترل میشه و پزشکش اجازه میده که حالا یه سری از فعالیت‌ها رو داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.